بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 41 سطر 12. لا يقال لما لا يجوز ان يكون مركبا لا من الاجناس و الفصول كتركب العدد من الاحاد. بحثمون در بساطت وجود بود، توضیح دادیم که وجود مرکب از جنس و فصل نیست، یعنی بیان کردیم که جنس نداره و نتیجه گرفتیم که فصل هم نداره، پس مرکب از جنس و فصل نیست. معترضی میگه چه عیب داره مرکب باشه اما از جنس و فصل مرکب نباشه؟ مثل یک عدد که مرکب است از آحاد و مرکب نیست از جنس و فصل، این وجود مرکب باشد از اجزایی که اون اجزا هیچ کدوم جنس و فصل نیستند. این سؤالی است که لایقال پرسیده و پیش خودش فکر کرده که اگر وجود رو این چنین مرکب بگیره ایرادی نداره. مرحوم علامه می فرماند که اون اجزا که جنس و فصل نیستند آیا موجودند یا موجود نیستند؟ بالاخره خالی از این دوتا نیست، اجزا یا موجودند یا معدوم. اگر موجود باشند لازم میاد که جزء و کل یکی بشه، کل وجوده جزء هم میشه وجود. بنابراین لازم میاد که قبل از وجود ما وجود داشته باشیم، چون جزء همیشه مقدم بر کله. اگر کل وجوده جزء هم وجوده، لازم میاد که ما قبل از اینکه وجود داشته باشیم که همون کله، وجود داشته باشیم یعنی جزء داشته باشیم و جزء همون وجوده. یعنی لازم میاد که شی قبل از خودش تحقق پیدا کنه و این باطله. مگر اینکه شما بگید این جزء با اون کل فرقشون در مقداره، که جزء کوچیک‌تره و کل بزرگتره. اگه اینطوری بخواد بگید به شما جواب میدیم که وجود امر مقداری نیست که بشه اندازه گرفت و براش کوچیک‌تر و بزرگتر درست کرد. پس تفاوت به کوچیکی و بزرگی نمیشه گذاشت. تفاوت دیگه هم که بین جزء و کل در اینجا نخواهد بود، بنابراین لازم میاد که جزء و کل یکی باشه. در حالی که جزء و کل یکی نیست، پس نمیتونیم بگیم اجزای وجود وجودند. اما فرض دوم که اجزای وجود عدم باشن یا معدوم باشن یا بالاخره غیر وجود باشن، حالا ولو ماهیت باشن، این محصولش چیه؟ خب اگر اجزای وجود معدوم باشن یا عدم باشن، لازم میاد که شی مشتمل بر نقید خودش بشه، وجود مشتمل بشه بر عدم که باطله. و اگر اون اجزا ماهیت باشند، لازم میاد که وجود بتواند بر ماهیتی که مسانخ با اجزایش صدق کنه و بر باقی ماهیات نتونه صدق کنه، و لازمش اینه که بر همه ماهیات صدق نکنه یا بر همه معقولات صدق نکنه، در حالی که در جلسه قبل فرض کردیم که وجود عام است و بر همه معقولات صدق میکنه. اگر مرکب باشه از یه ماهیت خاص، لازمش اینه که نتونه بر ماهیت دیگه صدق کنه، به عبارت دیگه بر کل معقولات صادق نخواهد بود، در حالی که فرضنا که بر کل معقولات صادق هست، پس خلف فرض لازم میاد. مطلب رو جمع کنم، اگر وجود مرکب باشد از اجزایی که اون اجزا جنس و فصل نیستند، سوال می شود که وجودن یا غیر وجود. اگه بگید وجودن، لازم میاد که جزء و کل مساوی باشند، جزء هم وجود کل هم وجوده، لازمش اینه که جزء و کل مساوی باشند، تفاوتی بینشون نباشه، مگر شما بینشون تفاوت مقداری بگذارید که اینم درست نیست، چون وجود از سنخ مقداریات نیست که بتونه کوچیک و بزرگ داشته باشه. این در صورتی بود که بگید اجزای وجود وجودن. اگه بگید اجزای وجود وجود نیستند، یا میگید عدمن یا میگید ماهیتند. اگه عدم باشه، لازم میاد که شی مشتمل بر نقیض خودش بشه که باطل، شی با نقیض خودش جمع بشه که این باطل. و اگر ماهیت باشه، لازم میاد که این وجود بر بعضی معقولاتی که مسانخش انصد کنه، بر اون معقولات دیگری که مسانخش نیستن صرف نکنه و عارض نشه، در حالی که ما فرض کردیم وجود بر همه چی عارض میشه، پس خلف ورز لازم میاد. اگر اجزای وجود ماهیت باشه، خلف ورز لازم میاد. اگر اجزای وجود عدم باشه، احتمال شی و نقیضش لازم میاد. و اگر اجزای وجود وجود باشه، اتحاد جز و کل لازم میاد. و همه این توالی باطلند. پس این که وجود جز داشته باشد، چه جزش وجود باشد، چه ماهیت باشد، چه عدم باشد، باطل است. البته من اونجایی که جزء وجود غیر وجود باشه تفصیل دادم، گفتم اگر اون غیر وجود عدم است، محضور این است، و اگر ماهیت است، محضور اون است، که توجه داشتید. اما مرحوم علامه تفصیل نمیده، میگه اگر جزء وجود غیر وجود باشد، لازم میاد که وجود نتواند بر تمام معقولات عارض شود و خلف فرض پیش میاد، چون ما فرض کردیم که وجود بر تمام معقولات عارض میشه. بنابراین که اجزای وجود عدم باشد، که اجزای وجود ماهیت باشد، محضور رو مرحوم علامه اینطور قرار میده که لازم میاد وجود نتواند بر همه معقولات صدق کند. اگر اجزای وجود ماهیت باشه، روشن شد که نمیتونه بر همه معقولات صدق کنه، چون بالاخره یه ماهیت خاصی، اجزایش یه ماهیت خاصی خواهم بود و این ماهیت خاص بر مسلخ خودش فقط میتونه هم بشه، بر مخالفش نمیتونه هم بشه، این روشنه. اما اگر اجزای وجود عدم بود، این چطور؟ اینم نمیتونه، در این صورت وجود نمیتونه بر همه معقولات عارض بشه، روشنه که نمیتونه، چون علت این که وجود بر همه معقولات عارضه اینه که به همه معقولات گفته میشه موجودان، حالا یا موجودان خارجیان یا موجودان ذهنیان. معقولات یعنی اون چه که در عقل ما میاد یا میتونه تو عقل ما بیاد، پس خارجیات هم شامل میشه، اونا میتونن تو عقل بیان، اونایی که تو عقلن وجود ذهنی دارن، اونایی که تو خارجن و میتونن تو عقل بیان، اونا وجود خارجی دارن. پس همه معقولات معروض وجودن، بهشون گفته میشه موجودن خارجیون یا موجود ذهنیون. اگر وجود مرکب از عدم باشه، بر معقولات نمیتونه بگیم موجودن، حالا چه اجزایش عدم باشن همگی، چه بعضیش عدم باشن، ما موجود رو اطلاق میکنیم بر معقولات، چون معقولات در خارج یا ذهن موجودند. اما اگر موجود معدوم باشه که نمیشه اطلاقش کرد، خب بر بعضی معقولات نمیشه معدوم و اطلاق کرد. موجودی که مرکب است از عدم، ولو یه جزش عدم باشد، به منزله معدومه. و شما اگر این موجودو بخواد هم کنید بر معقولات، باید بر معقولات معدومه حملش کنید، بر معقولات موجوده نمیتونید هم کنید، پس بر همه معقولات نمیشه هم کرد. پس کلام مرحوم علامه مطلقا درسته، چه اجزای وجود ماهیت باشن که اجزای وجود عدم باشن. احتیاج به اون تفصیلی که من از خارج گفتم نیست، اون تفصیل دقیقه، من تا احتیاج به اون نیست. مرحوم علامه به تفصیل اشاره نکرده، فقط گفته اگر اجزای وجود وجود نباشند لازم میاد که وجود نتواند بر همین معقولات صدق کند. توضیحش همین رو شرح کردم، چون اجزای وجود اگر وجود نباشه یا ماهیت یا عدم، اگه ماهیتی که مسلمه نمیتونه بر همه ماهیات صدق کنه، بر همه معقولات صدق کنه و عارض بشه، اگرم عدمه هم به همین بیان که گفتم لازم میاد که وجود معدوم باشه و معدوم بر همه معقولاتی نمیتونه صدق کنه، بر معقولات معدوم میتونه صدق کنه و اونم معدوماتی که معقولاتی که معدومن در خارج، بلا معدوماتی که در ذهنن که همشون موجود ذهنی هست و اونو نمیشه اطلاق معدوم کرد. فقط اطلاق معدوم میتوان کرد بر بعضی معقولات خارجی، مثل عنقا. عنقا رو شما میتونید بگید معدومن، اما تو ذهنتون اگر عنقا رو آوردید نمیتونید بگید معدومن، بالاخره تصورش کردید اگه شوجود ذهنی دادید. فقط بر خارجیات میتونید معدومن رو هم کنید، اونم بر بعضی خارجیات نه بر همشون. پس توجه کردید که وجود در این صورت عارض بر بعض معقولات میشه، اونم بعض خیلی کم. پس نمیتونیم بگیم وجود اجزا داره و اجزایش هم جنس و فصل نیستن. اگه جنس و فصل باشن که به بیانی که در جلسه گذشته گفتیم باطله، اگر اجزا جنس و فصل نباشن به بیانی که الان گفتیم باطله. پس علی حال وجود نمیتواند جز داشته باشد، یعنی بسیط است و آقای مطلوب. جز و کل عدمی باشن؟
نه، کل تصور کنه جز و کل عدم باشن.
بله،
چطور میشه؟ در جز خابیده که باید وجود باشه، چطور میشه؟
نه، در جز وجود ما داریم سوال میکنیم آیا جز وجود وجودیست یا عدمیست یا ماهیته. داریم سوال میکنیم تمام شعور رسیدگی بکنیم، ولی ما قبول نداریم که اصلا وجود جز داشته باشه، تا چه برسه به جز وجودی جز عدمی. این بحث ماست. شما سوالی که میکنید اینه که آیا در غیر وجود میتوانیم شیئی داشته باشیم که جزش عدم باشد یا عدمی و جز دیگرش مثلا وجودی باشه؟ به تعبیر دیگه آیا ما موجودی داریم که مرکب من الوجود و العدم باشه؟ این سوال شماست. سوال این است، جواب این است که غیر از خدا همه مرکب من الوجود و العدم هست. نه تنها داریم بلکه غیرش رو تقریبا نداریم. انسان مرکب است از یک دارایی که انسانیت است و بی نهایت ناداری. فرسیت نداره، بقریت نداره، شجریت نداره، فلکیت نداره، ارضیت نداره و هاکذا، خیلی نداره. مرکب است از یک دارایی و این همه نادایی. گفته می شود که همه ممکنات مرکبن من الوجود و العدم. و مرحوم سبزواری در پاورقی اسفار میگه و این ترکیب شر و تراکیبه، از همه ترکیب ها بدتره ولی برای همه ممکنات هست. تنها موجودی که از این ترکیب مسئول خداست که تمام کمالات رو داره، هیچ ناداری براش نیست. ناداریش ناداری نقصه، نقص رو ندارد. نداشتن نقص هم از باب این که سلب سلب ایجاب است کماله. نداشتن نقص کماله، از همه کمالات رو داره. فقط واجب تعالی است که مرکب از وجود آدم نیست، بقیه همه مرکب از وجود آدم هست. دیگه حالا همینطور که دارم عرض میکنم، شما تا حالا مرکب از وجود وجود رو شنیدید، مرکب از وجود عدم براتون یه مقداری سنگین تصور کردنش، در حالی که واقع در خارج چطوری میتونید منکرش بشید؟ وجود ناقص یعنی چی؟ یعنی مرکب از
ناقص
یعنی چی آخه؟ باید ناقص معنا کرد. نداره، نداره یعنی مرکب از وجود عدمه. شما میخواد اسمشو نیارید. خود مرکب قبول دارید که مرکب من الوجود و العدم دارید، منتها اسم عدم روش نمیذارید. نه عدم مطلقا، عدم که من مثال زدم همه عدمی هست، هیچ چیزی نداره که اینا رو جز قرار بدی. عدم الفرس گفتم، عدم الفلک گفتم، عدم الشجر گفتم، اینا تو انسان هست، نه یعنی عدم مطلق. عدم مطلق کسی جز قرار نمیده، اون که نرز نکرده. اجزای این شی عبارت هست از یک وجودی و چندین عدمی، نه عدم. صفحه 41 این سطح 12 هم لا یقال لما لا یجوز ان یکون مرکبن، چرا جایز نیست که وجود مرکب باشد؟ لا من الاجناس و الفصول، که در جلسه قبل ترکیب از اجناس و فصولش را رد کردیم، بلکه مرکب باشد از چیزهای دیگر. چترکب العدد من الاحاد، که آحاد جنس و فصلش نیستند ولی عدد مرکب به حساب میاد، پس لازم نیست همیشه شی مرکب باشد از جنس و فصل، ممکنه مرکب باشد از چیزی دیگر. حالا چه عیب داره که وجود هم مرکب باشد از چیزی دیگری غیر از جنس و فصل؟ لعنا نبود تلک الاجزایی که میگویید وجود مرکب از اون اجزاست، اما ان تکون موجودتن او لا تکون کذالک، یعنی لا تکون موجودتن. یا بفرمایید اما ان تکون وجودن او لا تکون وجودن، هر دو جور گفته شده. اینجا تعبیر به موجود و لا موجود داره، در جای دیگه تعبیر به موجود به وجود و غیر وجود داره، و غیر وجود می شود علم یا ماهیت که توضیح دادم. و علی تقدیر الاول که اجزا وجود باشن یا موجود باشن، تکون و طبیعت الجزء و المرکب واحدتن، لازم میاد که سنخ جزء و سنخ مرکب و حقیقت این دوتا یکی باشه، لازم میاد حقیقتشون یکی باشه. حالا اندازه شون باید ببینیم میتونه اندازه شون فرق کنه یا نه، ولی حقیقتشون باید یکی باشه، چون اونم موجوده یعنی کل، اینم یعنی جزء موجوده، هر دوشون موجودن یا هر دوشون وجودن، پس لازم میاد طبیعت و حقیقت هر دوشون یکی باشه. فلا یقال امتیاز، یعنی بین جزء و کل امتیاز حاصل نمیشه مگر به مقدار، حقیقتشون یکسانه، فقط باید بگیم اندازهشون فرق داره. ولی هو منتفی، یعنی مقدار در وجود منتفی است، در اشیاء ذو مقدار مقدار داریم، ولی وجود چه امر مقداری نیست که بتونیم بین جزء و کلش با مقدار تفاوت بذاریم. این در فرض اول بود که جزء وجود موجود باشد یا وجود باشد، اما بعد تقدیر ثانی در فرض دوم که جزء وجود موجود نباشد یا وجود نباشد، لازمش اینه که لا یکون الوجود آرزن لجمیع المقولات، لازمش اینه که وجود نتواند آرز تمام مقولات شود، در حالی که ما فرض نائیه و کذالک، در حالی که ما فرض کردیم وجود رو کذالک، یعنی آرزن لجمیع المقولات. هذا خلفون، اینی که پیش آمد خلف فرض ما بود و خلف فرض باطله، پس این که وجود مرکب باشد از اجزایی که اون اجزا موجود میشن باطل نه، پس هر دو فرض باطل شد، در نتیجه ترکیب وجود باطل شد، پس ترکیب و پس وجود مرکب نشد. در جلسه گذشته گفتیم مرکب نشد از جنس و فصل، حالا اضافه میکنیم مرکب نشد از اجزایی که غیر جنس و فصلن، نتیجه میگیریم پس اصلا وجود مرکب نیست از هیچ اجزایی که جنس و فصل چه غیر جنس و فصل، بلکه بسیط است و اول مطلوب. هل مسئله تو سابعت و عشر فی مقولیتی علاماتت هون من الجزئیات، وجود مقوله، مقول یعنی محمول، مقوله بر تمام جزئیاتی که در تحتش هستن، من الجزئیات منش بیانیه است، بیان برای مای ما تحتهوست، به جای ما جزئیات رو میذاریم دیگه من الجزئیات رو بیان معنا نمی کنیم. عبارت اینطور میشه فی مقولیت الوجود و محمولیت الوجود علی الجزئیات التي تحته، وجود حمل می شود بر تمام جزئیاتی که تحتش مندرجن. مراد از جزئیات چیه؟ وجود حمل بر ماهیت می کنیم، آیا این حمل بر جزئیاته؟ ماهیات جزئیات وجودن. حمل وجود بر ماهیات حمل بر جزئیات نیست، چون ماهیات جزئیات وجود نیستن. جزئی هر کلی تمام حقیقت کلی رو داره. مثلا زید جزئی انسانه، تمام حقیقت انسانیت رو داره با اضافه اعراض. پس اگر ماهیت میخواد جزئی وجود باشه، اون هم با تمام حقیقت وجود داشته باشه، در حالی که ماهیت یه چیز وجود یه چیز دیگه است. پس ماهیت رو نمیتونیم جزئیات وجود قرار بدیم. وجود بر ماهیت هم میشه، ولی این حمل وجود بر جزئیاتش نیست، حمل وجود بر ماهیاته. پس مراد از جزئیات چیز دیگه است. وجودی که هم میشه مفهوم وجوده. جزئیات وجود، وجود اشیای جزئی است. مثلا وجود ذهن، وجود امر، وجود مثلا فرض کنید که فلان جماد یا فلان نبات، این وجودهای جزئی که در خارج ماهیت رو موجود می کنند، اینا میشن جزئیات وجود. اون مفهوم کلی وجود در این جزئیات حل میشه. الان بحث ما در اینه که اون مفهوم وجود بر جزئیات هم میشه، میخوام ببینیم که چگونه هم میشه. پس توجه دارید، اونی که ما داریم میگیم هم میشود مفهوم وجوده، اونی که این مفهوم برش هم میشه جزئیات وجوده، یعنی وجودهای جزئی، وجودهای شخصی. در ضمن این بحث ما به حمل وجود بر ماهیت هم اشاره میکنیم، اگرچه ماهیات جزئیات وجود نیستند. پس در این مسئله ما دو تا حمل و رسیدگی میکنیم، یکی حمل وجود بر ماهیات، یکی حمل وجود بر جزئیات، که معلوم شد فرق است بین ماهیات و جزئیات. حمل وجود رو بر ماهیات از قبیل حمل عرض بر معروض قرار میدیم، یعنی میگوییم که وجود به عنوان یه عارض بر ماهیات هم میشه. چرا؟ چون یادتون باشه قبلا گفتیم وجود عین ماهیات نیست، جزء ماهیات هم نیست. تا حملش بر ماهیات از قبیل حمل عین بر عین باشد یا حمل جزء بر کل باشد. بلکه گفتیم وجود زائد بر ماهیته، خارج بر از ماهیت و زائد بر ماهیته، اینو قبلا داشتیم. و چیزی که زائد بر چیز دیگه باشه عارضه، پس وجود عارضه. منتها این عارضی است که وقتی عارض شد ماهیت موجود میکنه، بقیه عارضا اینطور نیستن. این عارض یه عارض خاصیه که وقتی عارض میشه ماهیت موجود میکنه. پس حمل وجود بر ماهیات از قبیل حمل عرض بر موضوعات، منتها با بقیه حمل عرضها فرق داره که عرض کردم. عرضهای دیگر بر معروض موجود عارض می شوند، این عرض بر معروضی که به توسط این عرض موجود میشه عارض میشه. این بحثی که ما در حمل وجود بر ماهیات داشتیم. اما عرض کردیم که وجود بر جزئیاتش هم هم میشه، مفهومی است کلی که بر جزئیات یعنی افراد وجود خارجی هم میشه. این چه نوع حملیه؟ این دیگه حمل عرض بر معروض نیست، این از قبیل حمل کلی بر مصادیقه، از قبیل حمل مفهوم بر مصادیق و حمل کلی بر افراد و جزئیاته. وقت میدونید که در جای خودش خوندید، حمل مفهوم بر مصادیق یا به تساوی است یا به اختلاف. اگر به تساوی باشد اون مفهوم رو مفهوم متواتی مینامیم، و اگر به اختلاف باشد اون مفهوم رو مفهوم مشکک مینامیم. حالا الان میخوام ببینیم که حمل مفهوم وجود بر این افراد وجود حمل متواتی است یا حمل مشکک. میفرماد که وجود بر مصادیقش به اختلاف حمل میشود. بعضی مصادیق نسبت به بعض دیگر اولیت دارند، یعنی زودتر وجود رو واجد شدند، مثل علت نسبت به معلول. علت اولا موجوده و بعدن به توسط علت معلول موجود میشه. پس علت به لحاظ وجود اولیت دارد نسبت به معلول. بنابراین اختلاف بین مصادیق درست شد، وجود علت اول است نسبت به وجود معلول. همچنین بنابر قول بسیاری از اهل معقول، وجود علت اشد از وجود معلول هم هست. وجود علت اشد از وجود معلوله. غالب فلاسفه و متکلمین این مطلب قبول دارن. بعضی ها مدعی شدن که وجود علت میتواند مساوی با وجود معلول باشد. بعضی ها اینو قائل شدن. بعضی ها توهم کردند، نتونستن اثبات کنند. توهم کردن که در بعضی جاها وجود علت ضعیفتر از وجود معلوله. پس بعضی ها وجود علت رو با معلول مساوی دیدن، بعضی ها ضعیفتر دیدن، ولی این دوتا حرف تقریبا مقبول نیست. وجود علت رو غالبا اشد میدونن از وجود معلول. این کسانی که گفتن وجود علت ضعیفتر از وجود معلوله، گفتن با آتش فلزی رو داغ میکنیم تا وقتی ذوب بشه، آتش میشه علت و این فلز میشه معلول. کدومشون داغ‌ترن؟ آتش داغ‌تره یا فلز؟ فلز داغ‌تره، با اینکه معلوله. وجود حرارت در علت ضعیف‌تر شد از وجود حرارت در معلول، با اینکه حرارت در معلول همین حرارت در علت ایجاد کرده بود. اینو بعد تفاهم کرده بعد جواب داده میشه که اینطور نیست. آتش تنوکه، پخشه، لابلاش هوا رفته و این هوا سرده. فلز فشرده است، لابلاش خلایی نیست و هوایی نیست که بگیم هوا رفته. تمام ذرات فلز داغه. اگر شما آتش رو مثل فلز فشرده کنید، میبینید که آتش داغتر از فلزه. گذشته از این، شما دستتونی که تو آتش عبور میدید به خاطر لطافت آتش سریع رد میشه و چیزی به دستتون نمیچسبه. وقتی دستتون از آتش آمد بیرون دیگه تمامه، دیگه نمیسوزه، همون سوزش درون آتشه. ولی فلز اینطور نیست. فلز لطافت نداره، دست که میره تو به کندی حرکت میکنه، به سرعت حرکت نمیکنه. تازه وقتی بیرون میاد خیلی فلز بهش چسبیده. اینا عواملی هستن که فلز رو داغ‌تر پیش شما نشون میدن، ولی فلز داغ‌تر نیست، آتش داغ‌تره. حالا ما به این مباحث کار نداریم. در هر صورت خواستم عرض کنم که بعضی ها معتقد شدن که وجود، غالبا معتقدن که وجود علت اشده، پس وجود علت اول شد، وجود علت اشد شد. وجود برای جوهر اولاست از وجود برای عرض. همچنین بنابر بعض اقوال یا بنابر همه اقوال، وجود برای علت اولاست از وجود برای معلول. پس وجود علت هم اولویت دارد، هم اولیت دارد، هم اشدیت. و این سه تا اختلاف تشکیک ساز است. وجود علت، مصادیق وجود، مصادیق وجود بعضی هاشون شدن اشد، بعضی ها مقابل اشد. بعضی شدن اول، بعضی مقابل اول. بعضی شدن اولا، بعضی مقابل اولا. توجه کردین توضیح دادن. پس مصادیق وجود مختلفن و وجود بر این مختلفات صدق میکند به صدق مختلف. یعنی در بعضی صدقهاش اولویت دارد، در بعضی ها اولیت دارد، در بعضی اشدیت دارد، در بعضی ها مقابل این ستاست. و چنین مفهومی که اینطور بر مصادیقش صدق کند، صدقش صدق تشکیکی است پس وجود بر جزئیاتش صدق تشکیکی دارد. توجه کردین رسیدگی کردین حمل وجود رو بر ماهیات، همچنین حمل وجود رو بر جزئیات. در حمل وجود بر ماهیات گفتیم از سنخ حمل عرض بر معروضه، در حمل مفهوم وجود بر جزئیات گفتیم از صدق حمل مفهوم بر مصادیق یا کلی بر جزئیاته، و گفتیم صدقش هم صدق متباطی نیست بلکه صدق مشکشه. در فلسفه صدر یک علت بیشتر وجود نداره. فلسفه صدرام اینه که علت زیاده. در فلسفه صدرام ما علت زیاد داریم. واسطه میتونن باشن، همونطور که مرشا میگن صدرا در اینجا مخالف نیست. علای حالن اختلاف در علت رو ما همه جا داریم. علت در همه جا مقدم است بر معلول، و در همه جا اشد است و در همه جا اولاست. این اختلاف صدر رو صدرا هم قبول داره. صدرای اختلاف دیگم اضافه میکنه که مشا نگفتند، و اون اینه که خود حقیقت مختلفون فیهه، که تشکیکو تو خود حقیقت میاره. الان مشا تشکیکو در صدق برده، مفهوم به اختلاف صدق میکنند، این تشکیک در صدقه. صدرا تشکیک در صدق رو قبول داره، یه تشکیک دیگرم ادعا میکنه، میگه خود حقیقت وجود دارای مراتبه، کار به صدق هم نداریم، خود حقیقت وجود دارای مراتب و تشکیکی است. این تشکیک رو مشا بهش نرسیدند. مشا معتقدند به تشکیک در صدق، نه تشکیک در حقیقت. برای صدر رو هر دو رو قبول دارن، تشکیک در صدق رو همه قبول دارن، در وجود همه تشکیک در صدق رو قبول دارن، و قائلن به این که مصادیق وجود و افراد وجود مختلفند، و این اختلاف در علت کاملا مشهوده که با معلولش مختلفه. هر سه نوع اختلاف داره، هم اختلاف به اولیت، هم اولویت، هم اشدیت.
وجود علت اول باشه، وجود معلول در مقابل این اول قرار بگیره، در این صورت تفکیک بین وجود علت و وجود معلول بیشه.
تفکیک؟ ما من فکر کردم روشن توضیح ندادم. ببینید، ما که میگیم وجود علت اول است و وجود معلول دوم، منظورمون اول و دوم زمانی نیست، منظورمون اول و دوم رتبیه. در زمان علت و معلول با هم هست. شما وقتی دستتون حرکت میدید کلید حرکت میکنه، حرکت دست شما علت برای حرکت کلید. این دوتا حرکت ها هر دو با هم انجام میشن، در یه زمان انجام میشن، بینشون تفکیک نیست. اگه بینشون تفکیک باشه لازمه تخلف معلول از علت که باطل و محال. تفکیک زمانی، ما اختلاف زمانی بین اینها قائل نیستیم، اختلاف رتبی قائلیم. یعنی وجود رو در علت اول میدونیم رتبتن، و در معلول دوم میدونیم رتبتن، نه زمانن، زمانن با همن. رتبه علت مقدم است به این جهت که تا علت نباشد معلول وجود نمیگیره، و وجود معلول وابسته به علته و مستفاد از علته. این معنای تقدم رتبی علته، ولی تقدم زمانی ندارم. اگه تقدم زمانی داشته باشن تخلف معلول از علت لازم میاد، یعنی اول علت میاد معلول نمیاد، بعدها میخواد معلول بیاد، خب این تخلف معلول از علته که باطله. پس حتما این مراد ما از این که میگیم وجود علت اول است و وجود معلول غیر اول، منظورمون اینه که در رتبه اون اول است و این غیر اول، نه در زمان. المثل السابع عشر فی مقولیته، یعنی محمولیته، در محمول بودن وجود، علی ما تحته من الجزئیات، بر جزئیاتی که تحتش مندرجه. میخوام این بحث رو بکنیم. قال و یتکسر به تکسر الموضوعات، این یه مطلب، و یقال و به تشکیک علا عوارض ها، این دو مطلب. اینو من از خارج از نکردم که وجود امر واحده، ولی وقتی بر ماهیات مختلفه عارض میشه به تبع تکثر ماهیات متکثر میشه. یعنی وجود الانسان با وجود الفرس فرق میکنه، با اینکه هر دو وجودن، تا وقتی عارض نشده هر دو وجودن و فرقی بینشون نیست. وقتی عارض میشن بر ماهیات، وقت اون میشه وجود انسان، اون میشه وجود فرس، تکثر پیدا میکنه، دو تا وجود درست میشه، با این اضافه به متکثر متکثر میشه و یتکثر به تکثر الموضوعات. یعنی وجود تکثر پیدا میکند با تکثر موضوعاتش. تعبیر توجه کنید، موضوعات گفته، موضوعات یعنی معروضات، جزئیات وجود معروض وجود نیستن، موضوع وجود نیستن، اونا مصادیق وجودن. معروض وجود و موضوع وجود ماهیته، پس مراد از موضوعات در اینجا ماهیاته. بنابراین عبارت اینطور معلوم میشه، یتکثر الوجود به تکثر الماهیات. به همین مثال تو با به همین بیانی که در ضمن مثال توضیح دادم، و یقالو به تشکیک علی عوارضها. این عبارت دقت کنید، وجود بر ماهیت عارض میشه، ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض، ماهیات میشوند معروضات و وجودها میشوند عوارض. عوارض الماهیات. حالا وجود بر این عوارض الماهیات چطوری هم میشه؟ عوارض الماهیات یعنی وجودات خاص که بر ماهیات عارض شدند. وجود بر این عوارض الماهیات یعنی بر وجودات خاص چطوری هم میشه؟ عرض کردیم به تشکیک هم میشه، چون وجودای خاص که عوارض ماهیاتند در واقع جزئیات وجودند، مصادیق مفهوم وجودند. وقت مفهوم وجود بر این مصادیقش که وجودهای جزئی هستند و به تعبیر دیگه عوارض ماهیاتند، حمل وجود بر این وجودهای خاص یا به تعبیر دیگه بر عوارض ماهیات حمل تشکیکی است که توضیح دادم. من مطلب رو از خارج عرض کردم، منتها حالا عبارتیشون رو دارم توضیح میدم، همون مطلبی که از خارج گفته شد، منتها ما گفتیم صدق مفهوم وجود بر وجودات خاص، ایشون یه صدق مفهوم وجود بر عوارض ماهیات. عوارض ماهیات همون وجودات خاصن که عارض بر ماهیات میشن. و یقالو یعنی یهملو، یهملو این وجود به تشکیک علی عوارضها، یعنی عوارض موضوعات. موضوعات عبارت از ماهیات بودن، پس عوارضها میشه عوارض الماهیات. پس یهملو وجود به طور تشکیکی بر عوارض ماهیات که وجودات جزئی هستند و مصادیق اون مفهوم وجودند. پس مفهوم وجود بر این مصادیق و بر این افراد وجود صدق تشکیکی داره. اقولا طبیعت الوجود، الوجود طبیعت معقولت کلیت. ببینید میگه وجود طبیعتیست معقوله، معلوم مرادش مفهوم وجوده، و الا وجود خارجی که معقول نیست. وجود چیزیست که به ذهن نمیاد، وجود خارجی به ذهن نمیاد، اونی که به ذهن میاد و معقوله مفهوم وجوده. پس از کلمه معقولتون و همچنین کلیتون، بلکه همچنین طبیعتون، معلوم میشه که مراد مرحوم علامه در اینجا مفهوم وجوده. بعدن هم توضیح میده که افراد دارد، صدق میکند بر افراد، اینا همه کاشف است. اینه که مرادش از وجود مفهوم وجوده، نه حقیقت وجود. به حقیقت وجود طبیعت گفته نمیشه، طبیعت وجود و حقیقت وجود معقول نیست، خارجیه، کلی هم نیست، شخصه. البته مراد از کلی در اینجا کلی مفهومیه، نه کلی سعی. وجود کلی سعی هست اما کلی مفهومی نیست. کلی سعی یعنی کلی که وسعت داره. البته کلی سعی اطلاق میشه بر موجود شخصی که کمالات فراوان داشته باشه، به لحاظ کمالات سعی داشته باشه، که انهو از لحاظ کمالات کلیست و شامل می شود این کمالات کثیره رو. از این جهتش میگن کلی، ولی واقعا کلی نیست، شخصه. کلی سعی در واقع شخصه. عقول رو میگن کلی سعی هست، با اینکه اشخاص هست، ولی معنی سعی بودنش اینه که وسعتشون زیاده. مثل کلی که میتواند مشتمل بر اموری باشد، این هم با اینکه شخص است مشتمل بر کمالات کثیره است، از کلیست به منزله مثل کلیاتی دیگر. اون تا کلی مفهومی نیست، یعنی یه مفهوم کلی که صادق بر کثیرین باشه نیست، بلکه کلی سعی است، یعنی سعی وجودی دارد، وجودش وسیعه و در نتیجه کمالاتش فراوان. پس حقیقت وجود خواستم بیان کنم که کلی مفهومی نیست، ولی یه وجود ممکنه با اینکه وجود شخصیه کلی باشه، اون تا کلی سعیه. الوجود طبیعتون، معقولتون، کلیتون، واحدتون، غیر متکسرته. یک مفهوم واحد تکسرم توش نیست. اما فاذا اعتبر عروضه للماهیات، وقتی ملاحظه می شود عروضش للماهیات، یتکسر به حسب تکسر ها، یعنی به حسب تکسر الماهیات، به تعداد ماهیات متکسر می شود. چرا متکثر میشه؟ نمیتونه همونطور واحد بمونه؟ میفرمون نه، اگر اون وجود بخواد واحد بمونه و بر معروضات کثیره عارض بشه، لازمش اینه که یک شخص عرض بتواند در موضوعات متعدد وارد شود، در حالی که شخص عرض فقط در یک موضوع وارد میشه، نمیتونه در چند تا موضوع وارد بشه. بله ممکنه عرض رو تیکه تیکه کنی، در تیکه دو موضوع بگید وارد کنی، اما یک عرض نمیتواند در چند موضوع وارد شود. پس بنابراین اگر وجود بر ماهیات متعدد عارض شد، باید متکثر بشه و الا لازم میاد عرض واحد بر معروضات متعدد و بر موضوعات متعدد عارض بشه و وارد بشه، که این غلطه. پس حتما باید وجود با عروضش بر ماهیات متکثره متکثر بشه. کثرت عددی منظور داره، یا تکثر به حسب تکثر الماهیات. چرا باید متکثر شود؟ لاستحالت عروض العرض شخصی لماهیات متعدده، چون عرض شخصی محال است که بر ماهیات متعدده وارد بشه، و الا لازمش اینه که عرض واحد تو موضوعات متعدد وارد شود و ورود یک عرض در موضوعات متعدد باشه. بله اگه عرض نوعی باشه اشکال نداره، نوع واحدی از عرض بر ماهیات متعددی عارض بشه، خب یک شخص از این نوع تو این ماهیت وارد میشه، یه شخص دیگه تو اون موضوع وارد میشه، شخص سوم تو موضوع سوم وارد میشه، اشکال نداره. اگر واحد نوعی بخواهد عارض شود بر موضوعات متکثره اشکال نداره، چون این واحد نوعی مشتمل بر اشخاص کثیر است، هر شخصی از این اشخاص وارد در یک موضوع میشود. اما اگر واحد شخصی بخواد بر موضوعات متعدد وارد بشه غلطه، چون واحد شخصی که دیگه اشخاص متعدد نداره، یه شخص بیشتر نیست، و این اگه بخواد تو موضوعات متعدد وارد بشه، لازمش اینه که یک عرض شخصی تو چند موضوع وارد بشه، که غلطه. لذا توجه میکنید که لاستحالت عروض العرض شخصی لماهیات متعدده، عرض نوعی اشکال نداره که بر ماهیات متعدد عارض بشه، ولی عرض شخصی محال است که بر ماهیات متعدد وارد بشه، مگر اینکه این عرض شخصی متکثر بشه، متعدد بشه. وقتی متعدد شد، متکثر شد، هر فردی از این متکثر بر یه ماهیتی عارض میشه و دیگه اشکالی نیست. خب تحکم. این یه مطلب بود که وجود عارض بر ماهیات شد و به تبع تکثر ماهیات متکثر شد. حالا مطلب بعدی میخوام بگیم، و تکونو طبیعته، یعنی طبیعت وجود، متحققتن، نمیگه عارضتن، میگه متحققتن، فی کل واحدتن من عوارض تلک الماهیات. عوارض تلک الماهیات یعنی موجودات جزئیه که هر کدام عوارض ماهیاتند. طبیعت وجود متحقق است در هر یک از این عوارض، یعنی طبیعت وجود در اشخاص وجود متحققه و صادق بر اشخاص وجوده، تعبیر نمی کنه به اشخاص وجود، تعبیر می کنه به عوارض ماهیات، چون خواجه اینجور تعبیر کرده بود. و تکون و طبیعت و یعنی طبیعت وجود متحققتن فی کل واحد، فی کل واحدتن من عوارض تکل ماهیات. اینو دوباره با عبارت دیگری بیان میکنه که تفسیر این عبارت قبلی باشه، یعنی ان طبیعت الوجود متحققتون گفت فی عبارز تلک الماهیات، حالا میگه فی وجود الانسان و وجود الفرس و غیر وجود انسان فرس من وجودات حقایق، حقایق دیگر غیر از انسان فرس، که به جای عوارض تلک الماهیات گذاشت وجود الانسان، وجود الفرس و سایر وجودات حقایق، که این وجودات، وجود الانسان، وجود الفرس و سایر وجودات الحقایق همون عوارض ماهیات هست. پس طبیعت وجود با اینها متحققه، نمیگه بر اینها عارضه، بر ماهیات طبیعت وجود عارض بود، ولی بر این عوارض ماهیات، یعنی بر این وجودات خاصه، طبیعت وجود عارض نیست، طبیعت وجود در اینها متحققه. و یستق علیها، ضمیر علیها رو توجه کنید، به ماهیات بر نگردونید، به عوارض ماهیات برگردونید. و یستق علیها، صدق می کند وجود یا طبیعت وجود، علیها بر این عوارض ماهیات، یعنی بر این مصادیق وجود، بر این افراد وجود، به نحو صدق کلی بر جزئیاتش، صدق کلی علی جزئیاتی مفعول مطلق نوعی است، یصدق علیها مثل صدق کلی علی جزئیاتی. پس یصدق الوجود علی الافراد مانند صدق کلی بر جزئیات، و باز یصدق الوجود علا تلک الماهیات، خود ماهیات نه عوارض ماهیات، هم می شود صدق می کند وجود بر خود ماهیات مانند صدق العارضه علا معروضاته، که این همه توضیح داده شد. پس بر وجودات صدق، مفهوم وجود بر وجودات صدق می کند به نحو صدق کلی و جزئیات، مفهوم وجود بر ماهیات صدق می کند به نحو صدق عارض و معروض. خب اینا بیان شد، حالا میخوام بگیم که مفهوم وجود اگر بر افراد وجود صدق کرد، صدقش صدق تشکیکیست، نه صدقش صدق متباطیست. چرا؟ چون صدقش بر افراد به نحو اختلافه، به نحو مختلفه. صدق متباطی این است که مفهوم یک نواخت و یکسان بر مصادیق صدق کنه، و صدق مشکک این است که مفهوم به اختلاف بر مصادیق صدق کنه. و چون وجود به اختلاف بر مصادیق صدق می کند، پس صدقش بر مصادیق و افرادش صدق تشکیکی است. و یقال و علا تلک الوجودات العارضه للماهیه، اینجا دیگه تصریح کرد که عوارض ماهیات چیه. یقال یعنی یهمل وجود، علا تلک الوجودات خاصه ای که عارض ماهیاتند، که اینجا به جای عوارض الماهیت گفت تلک الوجودات العارضه للماهیات. صدق می کند به یقال و به تشکیک، این به تشکیک متعلق به یقاله، یعنی یهمل و به تشکیک. طبیعت وجود بر این وجودات خاصه که عارض بر ماهیاتن حمل می شود، منتها حمل به تشکیک. و ذالکه، چرا هم حمله تشکیکی است؟ تا توضیح میده که کجا حمل حمل متواتی است، کجا حمل حمل تشکیکی است. این اول توضیح میده، بعد ثابت میکنه که در وجود هم باید حمل تشکیکی باشه. بیانش اینه، حمل متواتی اونجایی است که مفهوم بر مصادیقش یک نواخت صدق کند، حمل تشکیکی اونجایی است که مفهوم بر مصادیقش به اختلاف صدق کند. این کبرای بحث. صغرا این است که ول وجود بر مصادیقش به اختلاف صدق می کند، نتیجه این است که پس حمل وجود بر مصادیقش و بر افرادش تشکیکی است. گفتیم و یا غالب تشکیک این مدعای ماست، یعنی یحمل وجود بر وجودات شخصیه، یحمل به تشکیک، این مدعای ماست. و ذالک یعنی این که حمل می شود وجود بر مصادیقش به تشکیک به این معناست، به این جهت است. دو تا مقدمه میاره، اول کبرا رو میاره، ان الکلی ان کان صدقه علی افراده علی السبا کان متواتیا، کلی اگر صدقش بر افرادش مساوی و یک نواخت باشد این کلی رو متواتی میگن، مثل انسان نسبت به افرادش که حمل انسان بر افراد مساوی و یک نواخته، فرق نمی کنه. اینطور نیست که یکی انسان باشد یکی انسان تر، همه در انسانیت مساوی هستند، در کمالات با هم اختلاف دارند. خب پس صدق انسان بر افراد میشه صدق متواتی. و این کان الله علی السبا، ولی اگر صدق مفهومی بر مصادیقش لا علی السبا باشه، یعنی مساوی و یک نواخت نباشه بلکه اختلاف باشه، بل یکون بعض افراد، بعض تلک الافراد اولا به کلی من الاخر، من الاخر متمم اولاست، متمم افعال تفضیله، یعنی بعضی از این افراد به اون کلی که در اینجا مثلا وجوده اولای از دیگری باشد، یعنی بعض افراد اولا از بعض دیگر باشد یا اقدم از بعض دیگر باشد، یعنی اول باشد. او یوجد الکلی فی ذلک البعض اشد منه فی الاخر، یا این کلی در این بعض شدیدتر از همین کلی در بعض دیگر باشد. اگر صدق کلی بر افرادش لا علی السوا بود بلکه به یکی از این سه صورت بود، صدقش بر بعض افراد اولا بود یا اقدم بود یا اشد بود، کان چنین کلی مشککن، این کبرا بود که مشکک چیست متواتی چیست. حالا صغرا میگه ول وجود من حیث هو به نسبت الى کل وجود خاصن کذالک، وجود من حیث هو یعنی خود مفهوم وجود، یعنی طبیعت وجود، به نسبت کل وجود خاصن کذالک یعنی مختلف صدق میکند. نتیجه میگیریم پس وجود نسبت به مصادیق مختلف مشکک، چون همی الان گفتیم اگه مفهومی علی السوا صدق کند متواتی است، اگر مفهومی علی الاختلاف صدق کند مشکک. این قاعده کلی بود، کبرای کلی بود. الان داریم صغرا رو ذکر میکنیم، وجود بر مصادیقش علی الاختلاف صدق میکند، نتیجه میگیریم پس مشکک. چرا وجود؟ بله، ول وجود و من حیث هو، من حیث هو اینجا مکس میکنیم، نه من حیث هو به نسبه، اینجا نخونیم. ول وجود و من حیث هو، وجود من حیث هو یعنی مفهوم وجود، یعنی خود وجود تنها، به نسبت الى کل وجود خاصن کذالک، نسبت به هر فرد وجودی کذالک هست، یعنی صدقش مختلف است. پس نتیجه میگیریم که صدقش تشکیکی است. اما چرا صدقش مختلف است؟ به این بیان، لأن وجود الا اولا به طبیعت الوجود من المعلول است، وجود معلول هم وجوده، وجود علت هم وجوده، ولی وجود علت در وجود بودن اولا از وجود معلوله. این یه مطلب. مطلب بعدی، ول وجود و فل علت سابق علل وجود و فل معلول، وجود در علت هم سابقه یعنی اولویت داره. مطلب قبلی این بود که وجود در علت اولویت دارد، این مطلب این است که وجود در علت سبق یعنی اولیت دارد. البته از کدن سبق و اولیت رتبی نه زمانی. و اشد یعنی و وجود در علت اشد است عند بعض علمای معقول، اشد است از وجود معلول. خب فیکون مشککن نتیجه است. دقت کردین چی شد بعد از این که گفت و یقال علی تلک الوجودات العارضه للماهیات بالتشکیک، بعد از این وارد استدلال شد. در استدلال اول کبرای کلی گفت، گفت هر کلی که صدقش بر افرادش مساوی باشد متواتی است و هر کلی که صدقش بر افرادش مختلف باشد مشکک است. اینو به صورت قاعده کلی گفت. بعد صغرا را آورد گفت و وجود صدقش نسبت به افرادش مختلف است و استدلال کرد بر این که صدق مختلف است. حالا در نتیجه میگیره که اگر صدق وجود بر افرادش مختلف است فیکون مشککن، پس وجود میشه مشکک نه متواتی. ظاهرا مثل بعد رو نرسیم بخونیم، وقت داره تمام میشه، میدونی شوان جلسه بعد میخوام استفاده کنیم از مشکک بودن وجود، استفاده کنیم که نه عین ماهیت است نه جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت است. که یادتون باشه قبلا هم همین بیانو داشتیم در اون بحثی که زیاده وجود بر ماهیت مطرح میشد و گفته میشد که جزء ماهیت نیست و عین ماهیت نیست، بیان میشد که وجود تشکیکیه و چیزی که تشکیکی باشد عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست بلکه باید خارج از ماهیت باشه. نتیجه گرفتیم پس وجود باید خارج از ماهیت باشه و عارض بر ماهیت باشه. اینجا هم همینه، ایشون میخواد بگه حالا که معلوم شد وجود تشکیکی است باید بدانیم که نه عین ماهیت هست نه جزء ماهیت. چنانچه ان شاء الله در جلسه‌ای توضیح خواهد شد.